سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید. شکار گوسفند وحشی، نوشته هاروکی موراکامی، ترجمه محمود مرادی، نشر سالس، با صدای بهرام ابراهیمی. بخش اول، سرآغاز. گردش بعد از ظهر چهارشنبه.
یک پاراگراف کوتاه بود که توی روزنامه صبح چاپ شده بود. یکی از دوستانم تلفن کرد و برایم خواند. متن برجسته‌ای نبود. از آن کارهایی بود که یک خبرنگار ناشی تازه از کالج درآمده ممکن است محض دستگرمی نوشته باشد. زمان وقوع حادثه، گوشه‌ای از خیابان. شخصی در حال رانندگی با کامیون، یک عابر پیاده، یک سانحه و بررسی بی‌مبالاتی احتمالی. مثل شعرهای صفحات داخلی مجلات به نظر می آمد. پرسیدم مراسم کجاست؟ گفت نمیدونم. اصلا دختره خانواده داشت؟ البته که دخترک خانواده داشت. به اداره پلیس تلفن کردم تا نشانی یا شماره تلفن خانواده دختر را بگیرم. بعد به خانوادهش تلفن کردم تا جزئیات مراسم را بپرسم. خانوادهش در یکی از قسمت‌های قدیمی توکیو زندگی می‌کردند. نقشم را بیرون آوردم و آن قسمت را با رنگ قرمز علامت زدم. تمام منطقه مسیر پرپیچ و خمی از خیابان‌های باریک و کانال‌های فاضلاب بود و همه جا پر از خطوط مترو، قطار و اتوبوس بود که مثل تار عنکبوت بدقواره‌ای با هم تلاقی می کردند. روز مراسم با تراموا از واسدا راه افتادم. نزدیک انتهای خط پیاده شدم. معلوم شد کمکی که نقشه به آدم می کند مثل کمکی است که یک کره جغرافیایی می تواند بکند. آخر سر کار به آنجا کشید که پاکت پشت پاکت سیگار بخرم و هر بار مسیر را بپرسم. خانه بود با چارچوب چوبی که نرده‌های از چوب قهوه‌ای رنگ دورش داشت. با یک حیاط کوچک و آتشدان سفالی بدون استفاده‌ای که پر از آب مانده باران بود. زمین تیره و نمناک بود. دخترک 16 ساله که بود از خانه رفته بود. شاید به همین دلیل بود که مراسم آنقدر دلگیر بود. فقط افراد خانواده آمده بودند که همه از او بزرگتر بودند. برادر بزرگتر دخترک یا شاید هم شوهر خواهرش که نزدیک 30 سالش بود مراسم را اداره می کرد. پدر دختر یک مرد کوتاه قد 50 و چند ساله بود. بازوبند مشکی عزاداری بسته بود. کنار در ورودی ایستاده بود و اصلاً تکان نمی‌خورد. مرا یاد خیابانی می‌انداخت که بعد از یک باران سنگین خیلی تمیز شسته شده است. موقع رفتن ساکت تعظیم کردم و او هم بدون اینکه حرفی بزند در جواب تعظیم کرد. پاییز 9 سال قبل بود که دیدمش. آن موقع من 20 سالم بود و او 17 ساله بود. کنار دانشگاه کافی شاپ کوچکی بود که پاتوق من و دوستانم بود. جای فوق‌العاده‌ای نبود، اما موسیقی هارد راک و قهوه نامطبوع چیزهای ثابتی بود که همیشه آنجا عرضه می‌شد. همیشه یک جا می نشست، آرنج‌هایش را روی میز می‌گذاشت و کتاب می‌خواند. با دست‌های لاغر و عینکی که شبیه سیم‌های ارتودنسی بود، دوست داشتنی به نظر می‌آمد. قهوه‌اش همیشه سرد بود و جا سیگاری‌اش پر از ته سیگار. تنها چیزی که عوض می شد کتاب بود. گاهی از کتاب های میکی اسپلین، یک وقت از کنزابورو اوه و موقع دیگر از آلن گینزبرگ. فرق نمی کرد، کافی بود کتاب باشد. دانشجوهایی که آنجا رفت و آمد می کردند به او کتاب امانت می دادند و او کتاب ها را از اول تا آخر تر و تمیز می خواند و مثل خوشه های ذرت می بلید. آن روزها کتاب قرض دادن رایج بود. برای همین هم هیچ وقت در حسرت خواندن چیزی نمی ماند. آن روزها زمانه دورز، ستونز، بیردز، دی پرپل و مودی بلوز بود و حتی با اینکه به نظر می آمد همه چیز منتظر بهانه است تا از هم فرو بپاشد، حال و هوای سرزنده‌ای حاکم بود. من و او با هم کتاب رد و بدل می کردیم، بی وقف حرف می زدیم، نوشیدنی ارزان قیمت می نوشیدیم و با هم بودیم و از همین کارهای روزمره. و در همان حال پرده ها روی ویرانه های دهه 60 جلنگ جلنگ صدا می کرد. اسمش یادم رفته است. می توانم نگاهی به آگهی ترحیم بیندازم، اما حالا دیگر چه فرقی می کند؟ اسمش را فراموش کردم. فرض کن چند نفر از دوستان قدیمیم را ببینم و بین صحبتهای من حرف او پیش بیاید. دیگر هیچ کس اسم او را به یاد نمی آورد. می گویی می دانی آن وقتها دختری بود که با همه بود. قیافش یادم است، اما اسمش یادم رفته. نمی دانم الان چه کار می کند. جالب می شد او را توی خیابان ببینم. اسمش همین بود، دختری که آن وقتها با هم بودیم. راستش را بخواهید با هر کسی همراه نمی شد. معیارهایی هم داشت. اما همانطور که بررسی مختصر شواهد برای نشان دادن حقیقت ماجرا کفایت می کند، حقیقت این است که او حاضر بود با هر کسی باشد. یک بار، فقط یک بار از او درباره معیارهایش پرسیدم. شروع کرد که خب اگه میخوای بدونی. 30 ثانیه به فکر کردن گذشت. همه این کارو نمی کنن. بعضی وقتا از این فکر دلزده میشم، اما میدونی شاید برای اینه که دلم میخواد آدمهای متفاوتی رو پیدا کنم. شایدم دنیای من همین جوری ساخته میشه. با بودن با دیگران؟ آره. نوبت من بود که به این چیزها فکر کنم. خب ببینم، این کار کمکت کرده تا از چیزی سر در بیاری؟ جواب داد، یه کمی. زمستان تا تابستان او را خیلی کم می دیدم. دانشگاه چند بار یا تعطیل بود یا بسته شده بود. به هر حال من هم مشکلات شخصی خودم را داشتم. پاییز سال بعد که دوباره به همان کافی شاپ رفتم، مشتری ها همه عوض شده بودند و او تنها کسی بود که می شناختم. موسیقی راک مثل قبل پخش می شد، اما آن حس شور و هیجان از بین رفته بود. فقط او بود و قهوه نامطبوع که هیچ کدام فرقی نکرده بودند. مقابل او روی صندلی نشستم و درباره دوستان قدیمی با هم حرف زدیم. بیشترشان ترک تحصیل کرده بودند، یکی خودکشی کرده بود، یکی خودش را گم و گور کرده بود از این حرفها. پرسید، پارسال مشغول چه کاری بودی؟ گفتم، کارهای مختلف. از عهده‌شون بر اومدی؟ یکم. آن شب برای اولین بار با او بودم. درباره زندگی گذشته او تقریبا هیچ چیز نمیدانم. همان چیزهایی را هم که میدانم احتمالاً از کس دیگری شنیدم. شاید هم وقتی توی رخت خواب بودیم خودش اینها را به من گفته بود. سال اول دبیرستان که بود با پدرش به سختی مشاجره کرده بود و از قفس و همینطور از دبیرستان پریده بود. مطمئن بودم اینها قصه است. از اینکه دقیقاً کجا زندگی می کرد و چگونه زندگی می گذراند کسی خبری نداشت. تمام روز توی یک کافه راک می نشست، فنجان پشت فنجان قهوه می خورد و پشت بند هم سیگار می کشید و کتابها را ورق می زد و منتظر می ماند یکی از راه برسد و صورت حساب سیگار و قهوه اش را که آن روزها برای امسال ما مبلغی کمی نبود حساب کند و دست آخر هم همراهش برود. همین، فقط همینها را دربارش می دانم. از پاییز آن سال تا بهار سال بعد هفته یک بار شبهای چهارشنبه به آپارتمان من که در حومه میتاکا بود می آمد. شام مختصری را که پخته بودم می خورد و جاسیگاری را پر می کرد. صدای رادیو را با آخرین درجه روی برنامه راک AFN می گذاشتیم و می خوابیدیم. صبح چهارشنبه ها بیدار که می شدیم به جنگل محوطه دانشگاه بین المللی مسیحیان می رفتیم تا قدم بزنیم. توی سالن غذاخوری نهار می خوردیم. بعد از ظهر توی سالن دانشجویی یک فنجان قهوه آبکی می خوردیم و مواقعی که هوا خوب بود روی چمنها دراز می کشیدیم و آسمان را تماشا می کردیم. اسم آن را گردش بعد از ظهر چهارشنبه گذاشته بود. هر وقت اینجا هستم احساس میکنم برای گردش اومدیم.
گردش؟ راستی؟
خب محوطه تا چشم کار میکنه ادامه داره. همه خیلی شاد به نظر میرسن.
بلند شد، نشست و تا سیگارش را روشن کند چند چوب کبریت را خراب کرد.
خورشید تو آسمون بالا میره بعد پایین میاد. مردم میان و میرن. زمان خیلی آروم میگذره. انگار گردش اومدیم. اینطور نیست؟
آن موقع 21 سالم بود و چند ماه بعد 22 ساله می شدم. هیچ امیدی نداشتم به این زودی درسم را تمام کنم، اما دلیلی هم نداشتم ترک تحصیل کنم. در شرایط کاملا نومید کننده گیر افتاده بودم. ماه‌ها بود درمانده شده بودم و نمی توانستم یک قدم در مسیر جدیدی بردارم.
دنیا به حرکت خودش ادامه میداد و فقط من بودم که در جا می زدم. پاییز که آمد همه چیز شکل فلاکت باری به خود گرفت. رنگ ها به سرعت در برابر چشمانم محو می شد و نور خورشید، بوی چمنها و کمترین صدای تپ تپ باران همگی آزارم می داد. چند بار خواب دیدم شب سوار قطار شده هم. همیشه همان خواب بود. یک خط شبانه که بوی گند توالت و دود سیگار می داد. آنقدر شلوغ بود که جای ایستادن نبود. روی همه صندلی ها استفراغ دلمه بسته بود. تنها کاری که از دستم برمی آمد این بود که توی ایستگاه بلند شوم و از قطار بیرون بزنم، اما اصلا ایستگاهی در کار نبود. تنها دشت وسیعی بود که هیچ جای آن چراغ خانه ای پیدا نبود. نه رئیس ایستگاهی بود، نه ساعتی، نه جدول حرکتی و نه هیچ چیز دیگری و خوابم همین طور ادامه پیدا می کرد. هنوز هم آن بعد از ظهر وهم‌آور توی خاطرم هست. 25 نوامبر بود. برگ‌های ژنکویی که باران سنگین با خود آورده بود، راه‌های بین چمن‌ها را به رودخانه‌های خشکیده طلایی رنگ تبدیل کرده بود. دست‌هایمان را توی جیب‌هایمان فرو کرده بودیم و قدم می‌زدیم. جز صدای برگ‌هایی که زیر پاهایمان خرد می‌شدند و جیغ تیز پرنده‌ها صدای دیگری شنیده نمی‌شد. یک دفعه بی مقدمه پرسید: به چی فکر می‌کنی؟ گفتم: راستش به هیچی. کمی به راه رفتن ادامه داد، بعد کناری نشست، به سیگارش پک زد و پرسید: تو همیشه خوابهای بد میبینی؟
بیشتر وقتها خوابای بد میبینم. معمولاً کابوس میبینم که دستگاه های فروش خودکار سکه هام رو میخورن. خندید و دستش را روی زانویم گذاشت و برداشت. نمیخوای درباره‌اش صحبت کنی نه؟ امروز نه. نمیتونم حرف بزنم. سیگار نیمه تمامش را توی خاک ها انداخت و با کفشش آن را به دقت خورد کرد. منظورت اینه که نمیتونی خودتو قانع کنی که چیزی رو که واقعا دلت میخواد بگی؟ گفتم نمیدونم. دو پرنده از نزدیکی پر کشیدند و در آسمان بدون ابر ناپدید شدند و تا وقتی از دیدرس من خارج شوند تماشایشان کردیم. بعد او با یک ترکه شکل‌های نامفهومی روی خاک کشید. بعضی وقتا که با تو هستم کاملا احساس تنهایی میکنم. گفتم از اینکه باعث میشم چنین احساسی پیدا کنی متاسفم. تقصیر تو نیست. نه اینکه وقتی با منی به کس دیگه ای فکر کنی. به هر حال فرقی هم نمی کنه. مثل همونه. وسط حرفش مکس کرد و به آهستگی سه خط صاف روی زمین کشید و گفت نمیدونم. گفتم میدونی دلم نمیخواد تو رو از خودم برونم. لحظه بعد دوباره گفتم نمیدونم چه فکری تو سرم میگذره. تمام تلاش لعنتی خودم رو میکنم تو ازش سر در بیارم. دلم نمیخواد همه چی رو خراب کنم، اما نمیخوام وانمود کنم هیچ خبری هم نیست. این کار زمان میبره. چقدر؟ نمیدونم، شاید یه سال، شاید هم 10 سال. ترکه رو روی زمین انداخت، بلند شد و علفهای خشک را از روی کتش تکاند و گفت 10 سال؟ به نظرت خیلی زیاد نیست؟ گفتم شاید. از میان جنگل به طرف محوطه دانشگاه بین المللی مسیحیان رفتیم. توی سالن استراحت دانشجویی نشستیم و هات داگ خوردیم. ساعت 2 بعد از ظهر بود و تصویر یوکیو میشیما روی صفحه تلویزیون سالن بود. پیچ صدا خراب بود، برای همین نمیتوانستیم بفهمیم چه حرفهایی میزند. فرقی هم نمیکرد. یکی از دانشجوها روی صندلی رفت و با پیچ ور رفت، اما آخر سر منصرف شد و گورش را گم کرد. گفتم بریم خونه. گفت باشه. دستهای من را توی جیب کتهای من فرو کردیم و به آرامی قدم زنان به آپارتمان برگشتیم. وقتی بیدار شدم دیدم به آرامی هق هق می کند. تن لاغرش زیر ملافه می لرزید. بخاری را روشن کردم و نگاهی به ساعت انداختم. ساعت 2 صبح بود. ماه به رنگ سفید و شگفت‌انگیزی وسط آسمان می درخشید. منتظر شدم تا گریهش بند بیاید. بعد زیر کتری را روشن کردم تا چای درست کنم. یک چای کیسه‌ای برای هر دوی من گذاشتم. فقط چای داغ ساده، بدون قند، بدون لیمو. بعد 2 سیگار روشن کردم و یکی از سیگارها را به او دادم. 3 بار با سرعت پک زد، دود را به درون کشید، بیرون داد و به سرفه افتاد. پرسید ببینم تا به حال شده به فکر کشتن من بیفتی؟ کشتن تو؟ آره. چرا میپرسی؟ در همان حال که سیگار هنوز روی لبش بود پلک چشمش را با نوک انگشتش خاراند و گفت دلیل خاصی نداره. گفتم نه، هیچ وقت نشده. واقعا؟ آره واقعا. چرا باید بخوام تو رو بکشم؟ گفت فکر کنم حق با تو باشه. یه لحظه فکر کردم زیاد بد نیست که مثلا وقتی خوابم یه نفر منو بکشه. متاسفانه من نیستم. راستی؟ تا جایی که خودم خبر دارم. خندید. سیگار را خاموش کرد. باقی مانده چایش را نوشید و دوباره سیگار را روشن کرد و گفت میخواهم 25 سال زندگی کنم، بعد بمیرم. ژوئیه 8 سال بعد در 26 سالگی مرد.